أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل نعمة، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبا القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. شب شهادت جانسوز بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این مناسبت رو خدمت شما عزیزان و محبین این هیئت عزیز تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و سرسلامتی میدیم به وجود نازنین امام زمانمون که عزادار مادر پهلو شکستشون حضرت زهرای اطهر هستن. انشاءالله خداوند ما رو هم در لیست عزاداران واقعی اون حضرت ثبت و ضبط بفرماید. صلوات دیگری خط بفرمایید. دیشب لطیفه ای از لطائف بسم الله الرحمن الرحیم رو گفتیم خدمت عزیزان. امروز هم یک نکته دیگری درباره این ذکر شریف عرض بکنیم. یکی از حکام کشورهای همسایه زمان امیرالمؤمنین که مشرک هم بود به امیرالمؤمنین یک قاصدی رو فرستاد و ظاهرا پسر خود این حاکم بود و زمان خلافت امیرالمومنین هم بود. بهشون در واقع پیک آمد و گفت که حالا اگر پسرش بود، پدرم که حاکم فلان جاست، گفت شما مرد مقدسی هستید. حالا مشترکه به امیرالمومنین خیلی اعتقاد امامی نداره، ولی میدونست که حضرت علی آدم عادی نیست. پدرم سردردی داره که گفته یا شما دعا کنید بمیرم از این سردرد یا یک چاره‌ای برای پدر ما خلاصه انجام بدید. این خاندان کرمن، نگاه نمی‌کنه اون حاکم حالا مشرکه و چی کار است و اینها. کسی از اون حضرت و حضرات چیزی بخواد خلاصه دست خالی بر نمیگرده. حالا چه برسه اونهایی که معتقد به ولایت امیرالمؤمنین هستن که به نحوی فرزندان معنوی اون حضرت محسوب میشن که حالا عرض میکنه. حضرت کلاهی حالت پشمینه برای این حاکم فرستاد. این کلاه میذاشت رو سرش، سردردش خوب میشد. برمیداشت، سردردش برمیگشت. جای تعجب داشت خیلی کلاه که اینقدر نمه خاصیت داشته باشه. این کلاه رو شکافت، لبه ای داشت شکافت، دیده کاغذی بینش هست. و دید داخل این کاغذ نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، همین ذکر. البته کی بنویسه این بسم الله رو مثل امیرالمومنین؟ کی این کلاه رو تبرک بکنه مثل امیرالمومنین؟ شاید با صد کلاه میتونه بزنیم یه دونش پشمی داشته باشه برای خودمون. ولی خب به هر حال دستخط امیرالمومنین و کلاهی که متبرکه به دست امیرالمومنین. ولی خب بخواد این ذکر رو میخواستیم دیشب هم گفتیم این ذکر ذکر شریفی است که حتی برای اون مشرک همچی کاربرد داره. از این در گرفتاری ها سختی ها گفتن بگید بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این ذکریست که مصیبتی انسان میبینه، دور از جون مصیبت انفسیست، یعنی عزیزی از دست میده که طبیعت این دنیا هم هست، یعنی انسان بالاخره فرزندان یا عزیزان یا پدر و مادر به حال اینها ممکنه مثلا طبیعی و یا غیر طبیعی از نظر ما از دست برن. فرمود که تو مصیبات یا مصیبات شدید مالی، حالا حیثیتی، هرچی زیاد این ذکر شریف رو بگید بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ذکر عظیمیه که پیامبر فرمود هر کس این ذکر رو بگه سه مرتبه فرمود به به از ثواب این ذکر همین بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوه الا بالله. حالا بحث ثوابش یه طرف، بحث برکاتش هم یه طرفه. خلاص با ذکر بسم الله الرحمن الرحیم در طول روز مانوس باشی. حالا با ولا حول ولا خودش رو بگیم. بالاخره هر جایی میخوام بریم قدم یه جا گذاشتیم، وان تو مجلس بسم الله الرحمن الرحیم، سوار ماشین شدیم بسم الله الرحمن الرحیم، هر کاری خواستیم بکنیم یه بسم الله داشته باشه که هم شیطان دور بشه و هم برکات انشاءالله بیاد. این از نکته اول. نکته دوم، دیشب ما از فضائل حضرت زهرای مرضیه دو نکته رو عرض کردیم. یکی داستان علامه امینی رو گفتیم که با اون وهابیایی که حافظ 100 هزار حدیث و بیشتر بودن محاجه کرد و محکومشون کرد و مجلسشون هم پاشید، از همشون اعتراف گرفت که این حدیث پیغمبر هست که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیره امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده. همه گفتن بله حدیث صحیحه. بعد سوال کرد که من هو امام و فاطمه، امام فاطمه کی بود؟ اینا عالم بودن خودشون دیگه، چرت و پرت که نمیتونستن بگن که جلو قاضی و ملق بازی نمیشه، چی بگن به علامه امینی که یکی از بزرگترین علمای شیعه است؟ بگن سیدت و نساء العالمین بزعت و رسول علیاذ بالله، علیاذ بالله به برگ جاهلیت از بین رفته، از دنیا رفته و امام نداشته. این که به کفر خودشون، هر کی اینو بگه کفر خودش اعتراف کرده، کافر شده. اون وهابی هم میدونه اینو بگه کافر شده طبق ادله خودشون. بگه ابوبکر بود که شبانه دفع کرد، گفت این دوتا نباشن، نمیخوام ببینمشون اصلا. اگه بگه علی علیه السلام بود، پس امام برحق کیه؟ امیرالمومنینه. گفتیم با سنیا این سوالو بپرسید، من هو امام و فاطمه، امام فاطمه کی بود؟ و دومین از فضائل حضرت زهرا خطبه فدکیه رو ذکر کردیم که در 7 بند حضرت محاجه کرد و محکوم کرد و ثابت کرد کفر اولی و دومی رو ثابت کرد. گفت اول کسانی که بر پدرم دروغ بستن شما هایید، حدیث جعل کردن فدک رو بگیرن. با آیه قرآن ثابت کرد که اینا حدیث تهمت زدن به رسول خدا. و کسی که جعل حدیث بکنه نه تنها جانشین خلافت رسول خدا نیست، باید بگن گردنش هم بزنن دیگه. واضحه این کافره، کسی که به پیغمبر دروغ ببنده. میدونی یکی از مبتلات روزه چیه؟ دروغ بستن بر خدا و پیغمبر. یکی بگه رسول الله چنین فرمود، در حالی که رسول الله چنین نفرموده باشه، این روزش چیه؟ باطله، کفاره هم داره، گناه هم گناه بزرگی هم کرده و اگه توبه نکنه خیلی هم کارش زاره. و نکته مهم بعدی که تو این خطبه فدکیه هست، خواست بگه شما ظالمید به این دستگاه حاکمه ابوبکر و عمر و اینها، خواست بگه شما ظالمید، شما به ظلم فدک رو از حضرت زهرا چیکار کردید؟ غصب کردی، شما قاصبید، شما ظالمید، هم خلافت علی علیه السلام رو غصب کردید، هم فدک رو غصب کردید. کسی که ظالمه و عادل نیست امام جماعت نمیتونه وایسه، و وقت چجوری جانشین پیغمبر میتونه وایسه؟ خوبی نکات جالبی است که از زهرا چرا رفت فدک رو، حالا یه تیک زمین اون که همشو میدادن به فقرا که برای خودشون چیزی نداشتن، که خودشون چیزی نگه نمیداشتن. خواست بگی که شما ظالمید، شما عادل بگید نیستید. کسی که عادل نیست امام جماعت نمیتونه وایسه، چه برسه خلیفه پیغمبر. هم کفر و اینها رو ثابت کرد به خطبه فدکی، هم ظلم اینا رو ثابت کرد. چی کار باز کنه که نکرد از زهرا؟ چه خدمتی بزرگتر از این؟ اگه کسی مقداری منصف باشه همینه. بعضی از این سنی ها هم که شیعه میشن سر قضیه از زهرا است به شما بگم. یعنی علما وقتی قضیه از زهرا رو بیان میکنن میبینن دوچار یک تضادی میشن. همون اول خلافت به بنبست میخوره، خلافت اینا، من و امام فاطمه چرا فدک رو گرفتن؟ چرا بزعت الرسول اینا رو نفرین کرد؟ چرا گفت من از اینها غضبناکم؟ بعد پیغمبر من نگفت غضب من غضب خداست، غضب تو هم غضب منه، هر کی تو را به غضب بیاد منو به غضب آورده. فاذا غضبت غضبت تو، فاذا غضبت تو غضب الله. پیغمبر به زهرا فرمود که وقتی تو غضب کنی من غضبناک میشم، من غضب کنم خدا غضبناک میشه، چون اونا خشم و غضبشون مثل ما نیست که یه دفعه کوره در بریم و آسمون رو به ریسمون ببافیم، نه، خشم و غضب معصوم با خشم و غضب ما قابل مقایسه نیست. ما گرفتار شهواتیم، ما گرفتار نفسیم، ما نه خشم و غضب اون معلوم نیست برای چیه، نه سلم و سلامت اون معلوم برای چیه، ولی اونها همه چیشون حساب کتاب داره. این هم نکته دومی بود که دیشب از فضائل حضرت زهرا نقل کردیم. سومین از فضائل حضرت زهرا، در بین معصومین شاید ما کمتر کسی داشته باشیم که اینقدر لقب و صفت داشته باشه که بیش از 9 اسم برای حضرت زهرا چیکار کردن؟ نام بردن. خوب بچه هیاتی ها که میشنوند، حالا جهت یادآوری یا جهت آموزش بدانن این اسامی هم اسامی خوبی است. این از فضائل حضرت زهراست. شاید حضرت مریم انقدر اسم نداره، ولی حضرت فاطمه ده ها اسم و لقب در برای او ذکر شده. اولی خود فاطمه است. فاطمه در لغت عرب به دختری میگن که از شیر گرفته شده، معنای لغویش اینه، دختری که از شیر میگیرن میگن فاطمه. کلمه فاطمه یا فاطمه یعنی بریده شده، یعنی جدا شده. منتها اینجا حضرت فاطمه رو چه پیغمبر چه اما باقر چه اما صادق احادیث زیادی داریم که فاطمه را فاطمه نامیدن لأنها فاطمت اهلها و محبیها من النار، فاطمت هیه و محبیها من النار. حالا اینا چند حدیث و حدیث های مختلف. فاطمه را فاطمه نامیدن به خاطر آنکه خود او و هر آن کس که محب واقعی اوست از آتش جهنم بریده شده. یعنی همین اول با اسم حضرت زهرا، با اسم حضرت فاطمه این بشارت رو دادن که اگر یه خورد آدم حواسش رو جمع کنه، عبادتش رو انجام بده، از گناهان سعی کنه دوری بکنه و خودش رو وصل کنه به کشتی نجات اهل بیت، این میان بره. یه کسی خدمت علامه طباطبایی رسید، گفت آقا میخوام بیام خدمت شما شاگردی کنم. آقا فهمون شاگردی ما ساده نیست، شاگردی این بزرگواران یعنی ساعت 2 نصف شب بری تو سجاده تا نماز صبح چیکار کنی؟ ذکر بگی و استغفار کنی، با اینکه بخوابی و نماز صبحت قضا بشه و نماز صبحت لب طلایی بشه و اینا سازگاری نداره. اینکه آفتاب داره طلوع میکنه تازه میخوای بلندشی نماز صبح بخونی، این با سیر و سلوک و معنویت نمیسازه. امام زمان حدیثه که ملعون است کسی که نمازش انقدر به تأخیر بندازه تا ستارگان محو بشن، رحمت خدا به دوره. یعنی فقط یه نمازی خونده، یه رحمتی رو جلب نکرد. خب این فهمید یعنی شاگردی یعنی چی؟ گفت آقا من فردا جواب میدم. فردا آمد خدمت علامه طباطبایی، گفت آقا من اهل این مسیر نیستم، ولی یه راهی پیدا کردم، اومدم ببینم درسته یا نه. گفت چه راهی؟ گفت راه محبت اهل بیت رو پیدا کردم. من نمازمو میخونم، روزمو میگیرم، واجبات، ترک محرمات. اهل این حالت مسائل طلوع بهجت که ساعت 2 نصف شب برم توی سجاده تا نماز صبح نماز شب بخونم و چه، من حال این کارا رو ندارم مثل اکثر ما. حضرت علامه فرمود که بسیار راه خوبی پیدا کرد، راه تو اینه، راه تو اینه. حتی خود علامه طباطبایی راه مختلفی نرفته ها، اونا علاوه بر این که این رو داشتن محبت اهل بیت هم داشتن. مثلا خود علامه طباطبایی با همه علم اشکالا فیلسوف هست، مفسر هست، اینا خیلی ابوالفضلی بوده، حالا آذری زبان ها معمولا خیلی ابوالفضلی هست، علامه طباطبایی با علمش خیلی ابوالفضلی بوده، خیلی به حضرت عباس علاقه شدیدی داشته و میگفته کاش من مثل اون آذری هایی که مثلا هیچ سوادی هم ندارن ولی عباسی هم واقعا حضرت عباس رو علاقه دارم، من کاش مثل اونا علاقه داشتم. خب اون که عالمه، باید خلاصه این ورا بسنجه اون ورا بسنجه، این روایت درست در باره حضرت عباس، اون خب وظیفه او سنگینه، ولی کسی خب چی نداره، خب فقط عاشق حضرت عباس. گفته کاش من مثل ایشون بودم، بی شیله پیله خلاصه فقط عاشق حضرت الفت بود. یعنی میخوام اینکه اگر اون مسیر هست نه اینکه اینا مسیر اهل بیت رو ندارن، نه، گفته من مسیر محبت رو انتخاب کردم. علامه طباطبایی فرمود راه خوبی رو انتخاب کردی. کلمه فاطمه هم همین راهه برای ما، یعنی اسم رمزه که اگر من توانایی سیر سلوک ندارم که ساعت 2:30 مثل آیت الله بهجت برم داخل سجاده تا صبح عبادت بکنم، عباداتم رو انجام بدم، محرماتم رو ترک بکنم، گناهان رو سعی کنم تا اونجا که میتونم ترک بکنم و بعد آن چه که میماند مجالس اهل بیت و محبت اهل بیت و معرفت اهل بیت، این گونه که شد میشه فاطمه، فاطمت هیه و محبی ها ان النار. حضرت امام صادق داره، امام باقر داره، پیغمبر داره، حدیث خیلی چند تا معصوم به طرق مختلف که فاطمه یعنی بریده شده کلمش، فاطمه را فاطمه نامیدن چون او و هر کس که محب اوست از آتش جهنم بریده شده است. حتی به شرط ها و شروط ها، حتی امروزه که نفهمه به شرط ها و شروط ها، امروزه فهمه به شروط ها. کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، به شروط ها. بعد ما میگیم به شرط ها و شروط های دیگه عوامانه شه، حتی امروزه نفهمد به شروط ها و انا من شروط ها ولایت اهل بیت شرط اون لا اله الا الله. دیگر کلامی که در مورد حضرت زهرا هست که امام حسن عسکری فرمود مادر ما را زهرا نامیدن چون وقتی صبح به نماز می ایستاد از جبین او نور سفیدی متلعلع بود که این نور نور لامع بود. نور لامع یعنی دیگه در دیوار مانعش نیست، اینجا صد تا پروژکتور روشن باشه اون بیرون تاریکه، ولی نور لامع نور معنوی است که هر کسی هم نمیدید، ولی امیرالمومنین میدید، شاید سلمان مثلا میدید. فهمود وقتی نماز صبح بایی میساد نور سفیدی از جبین او تا عرش میرفت و اهل معنا میدیدن. موقع ظهر که به نماز بایی میساد مادر ما نور زردی از جبین او به آسمان میرفت و موقع غروب نور زرد رنگ نارنجی رنگی مثلا اینطوری مثل غروب از جبین او ساطع بود که مدینه رو روشن میکرد برای اون که چشم داشت و میدید. حالا همه که چشم نداشتن، همه چشم کور بود اکثرا، اون چشم معنوی میخواست که ببینه. پس فاطمه بریده شده از شر و بدی و از آتش جهنم، زهرا یعنی نور درخشنده که از زهرا موقع نماز یه تلعلو خاصی داشت، بتول به معنای باز هم بریده شده از شر و بدی، راضیه به معنای کسی که از خدا راضی است، مرضیه یعنی که خدا از او راضی است که آیه آخر سوره فجر داریم دیگه، یا ایت النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه، بچه میگن ربک راضیتن مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اینم راضیه و مرضیه منصوره هست، نصرت داده شده از جانب خداوند هست، طاهره هست، پاک هست، زکیه هست، پاک هست، و محدثه و محدثه هر دو درسته. اگه گفتم محدثه درسته یا محدثه چی میفرمایید؟ از زهرا القابش محدثه است یا محدثه؟ بله، مورد جیم هر دو صحیح است. بله، اینا هم بدونید بعضی آخه بعضی آدم ها رو گیر میندازن. گفت سفیده تخم مرغ زرد هست یا است؟ هست یا استه؟ بله، سفیده تخم مرغ زرد است یا هست؟ باریکلا، سفیده تخم مرغ اصلا زرد نیست که، سفیده تخم مرغ سفیده، حالا هست و استش دیگه ملاک نیست. حالا محدثه یا محدثه اسم فاعل اسم مفعوله. موقعی کسی خلاصه میگفتش که نمازهای عربی، اون میگفت بعضی های سوال آخونکش پیدا میکنه، نه برای خودش مفیده نه برای کسی، فهم میخواد مثلا اینجوری طرف مقابل رو بپیچونه. خلاصه از اون سوال میکنن، هی همه سوال میکنن تا یکی گیر بندازن آبروشو ببرن. حالا یه جایی ازتون پرسیدن آبرون نره، خلاصه به اونو بچه حیاتی. هم محدثه سعیه یعنی او با فرشتگان صحبت میکند و محدثه یعنی فرشتگان با او صحبت میکنند. اسم فاعل اسم مفعول دیگه، کسی که حدیث میکند، کسی که حدیث میشود با او، صحبت میشود با او، هم فرشتگان با او صحبت میکردن هم حضرت جبرئیل دیگه بعد از پیغمبر قطع شد وحی. دیگه ما نمیتونیم بگیم مثلا جبرئیل نازل شد مثلا بر همه ائمه، نه، به معنای وحی، حالت وحی قطع میشه. اما بر حضرت زهرا همچنان در این 75 یا 95 روز نازل میشود، نه به معنای وحی نبوی، و تمام جریانات تا روز قیامت رو برای حضرت زهرا حدیث میکنه جبرائیل. و یه بزرگی میفرمود که این شدت قصه حضرت که گریه او میگفت روز بود، بعضی میگفتن روز و شب حضرت گریه میکرد، چون جبرئیل مدام میومد میگفت چه مصیباتی سر جامعه اسلامی در اثر این انحراف اولیه میومد. و یه بزرگی میگفتش که حتما حدیث این شهدای ما رو هم رو از زهرا گفتن و از زهرا برای شهدای ما هم گریه کرده، چون تا روز قیامت هست، من میشه 300 هزار تا شهید حدودا ما بدیم، بهترین و خالصترین جوان ها و از زهرا که مادر همه شیعیان هست برای اینها عشق نریخته باشه. یه شهیدی خیلی تفحص میکردن از ایشون، پیداش نمیکردن، در شلمچه مفقود الاثر بوده. بعد خواهرش خیلی گلایه میکنه که داداش ما 20 سال مثلا دنبال تیم، چرا پیدات نمیکنیم؟ خلاصه به خوابش میاد، میگه دنبال من نگردید، من خدا خواستم که جنازم پیدا نشه. اتاق چرا ما دوست داریم؟ گفت شما میخواییم من رو پیدا کنید ببرید به این شهر گناه، یعنی تهران. گفتم شهید گفته. گفتم ما رو میخواییم ببریم به این شهر گناه، اینجا دلمون خوشه که هر شب جمعه مادرمون زهرا یه سری به همون میزنه. بله شهدا مقام دارم، شهید گمنام، هر شب جمعه مادرمون زهرا اینجا یه سری به همون میزنه. اینطوری عزیزان، رابطه رابطه معنوی است. فضیلت حضرت زهرا خیلی زیاده. یه نکته دیگه هم عرض بکنیم، یه حدیثی مثلا حضرت بگیم، حالا امشب خود پراکنده شد، ببخشید، مطالب دیگری آماده کرده بودم، مثلا کلن ذهنم رفت. حضرت زهرا به ما خط و نشانی میده با زندگی خودش، میگه من اسعد الالله خالص عبادته، میخوای خوشبخشی؟ این کارو بکن، این جاده برو، سبک زندگی فاطمی اینه، من اسعد الالله خالص عبادته، احبت الله الیه افضل مصلحته. هر کس خالصترین عبادات خودشو برای خدا بالا بفرسته، خدا بهترین مصلحتشو برای چیکار میکنه؟ پای میفرست. خود از زهرا به این عمل کرد. دو تا خصیصه داره از زهرا که واقعا جای کار داره، جای مطالعه داره برای ما، صبر و شکر. حضرت صابر است به تمام معنا و شاکر است به تمام معنا. وقتی آمد و اون همه جنایت واقع شد، حضرت رو پشت در دیوار گذاشتن، امیرالمؤمنین رو بردن، با چه وضعی به سمت مسجد، خب حضرت خواست نفرین بکنه. سلمان میگه به خدا دیدم که ستونهای مسجد از زمین باز حرکت کنه، یعنی دیگه آماده شده بود عذاب نازل بشه به اهل مدینه. امیرالمومنین یه دفعه نگاه کردید حضرت زهرا میخواد نفرین بکنه. سلمان رو گفت دریاب، سلمان سریع برو به زهرا بگو برگرده. سلام علیکم و رحمت الله. سلمان دوان دوان آمد خدمت حضرت زهرا، یا سیدت نساء العالمین مبادا نفرین بکنی. حضرت فرمود اینها دیگه از حد گذراندن، شمشیر گذاشتن بالا سر ولی خدا، میخوان علی رو بکشن، چون اینطوری دیگه شمشیر گذاشته بودن رو گردن امیرالمومنین، گفتن یا همینجا بیعت کن یا سرتو از بدن جدا میکنیم. حضرت هم مقاومت میکرد، آخر سر خلاصه بکش بکشی کردن، این دست خورد به دست نحس ابوبکر، دست مبارکه ایشون، گفتن خب با همین قبوله، بیعت کرد دیگه. مثلا ترسیدن چون دیدن نشانه های عذاب آمده و ستون های مسجد داره حرکت میکنه، باد سرخ و سیاه وزیدن کرده، از یه طرف ترسیده بود، از طرف مثلا هر جوری هست بیعت بگن. گفتن خب این بسه، که حضرت هم بیعت نکرده بود، بیعت هم نکرده. هر چی سلمان گفت، حضرت گفت نه من میخوام نفرینشون کنم. بعد گفت بیبی جان، امیرالمؤمنین میگه برگردید به خانه و نفرین نکنید. حالا ببین حضرت آماده نفرین، در یه روایتی دیدم پیراهن پیغمبر رو سر گذاشته، میخواد به پیغمبر قسم بده. ببینید دیگه عذاب 100%، اهل مدینه بره پایین. ولی خب اسلام به این میرفت دیگه، خب مدینه به این میرفت و پایتخت اسلام به این میرفت، خب دیگه روم و ایران هم که منتظر بودن دیگه، تقریبا اسلام فاتحش خونده بود دیگه، و مستحقش هم بودن. ولی البته ها خودم رو جور دیگه شاید نگه هم داشت، ولی به هر حال مصلحت نبود در اون زمان. حضرت فهمو اذن اسمع و اصبر و ارجع، حالا که مولام امیرالمؤمنین فرموده من صبر میکنم و صبر میکنم، گوش میدم و برمیگردم. برمیگردم. عزیزان من، صبر و شکر نعمت و خصیصه بزرگی است. قیام حضرت زهرا با قیام امام حسین، اینها حلقه هایی است که منتهی میشه به قیام امام زمان ان شاء الله. این زمینه سازی است، اینها زمینه سازی است. یکی از علما میگفت، حالا چون ایام 40 سال انقلاب اسلامی هم هست، جفا به خون شهدا است که اینها رو نگیم، علی رغم اینکه شاید اتفاق نظرم وجود نداشته باشه، ولی ما میگیم. همیشه ما، یکی از علما میگفت، برامون سوال بود که آخه امام زمان که میاد چجوریه؟ قرار نیست همه سلاح از کار بیفته، سلاح قرار نیست از کار بیفته، چجوری امام زمان تفوق پیدا میکنه؟ میگفت تا انقلاب اسلامی به وجود اومد، در 12 بهمن امام آمد، هیچ سلاحی هم از کار نیفتاد، همه موشکا بود، هواپیماهای جنگی بود، همه چی بود. اما خداوند آنچنان رعبی در دل اینها انداخته بود و آنچنان ملت آمده بودن در صحنه که اینها جرأت نکردن اصلا به امام کوچکترین اهانتی بکنن. روز 12 بهمن که امام آمد، یکی از ساکت‌ترین روزهای اون دهه بوده، اونایی که میگن و بودن هم نزدیک دیدم، یعنی روزهای قبل و شاید بعدش اینطوری نبود، روز 12 بهمن یکی از ساکت‌ترین روزها بود، نه کشت و کشتاری آنچنان بود و اینها. این خودش مقدمه چینی شد. انشاءالله امام زمان هم که تشریف میارن، این همه مخالفت ها این که با نظام میشه که همه میخوان زمین بزنن به هر طریقی که هست، چون اینها در کتاب های خودشون خوندن که کسانی که در ایران هستند آخر بساط یهودیت و بساط صهیونیست رو جمع میکنن، بساط دجال رو ایرانی ها آخر جمع میکنن، میخوان تا میتونن به عقب بندازن. اونا خیلی جسارت منو بپذیر، معتقدتر از این چیزی که ما هستیم خودشون هستن. هر جور هست میخوای نظام و زمین بزن. یه اندیشمندی میگفت اینا با موشکای ما مخالفت ندارن، خیلی پیشرفته ترشو دارن. با هواپیما مخالفت ندارن، خیلی پیشرفته ترشو دارن. اینا با خط فکری شیعه مخالفن. خدا لعنتشون کنه. این وهابیا رو، این آمریکا رو، این اسرائیل رو، این لابی صهیونیستی، این فراموسونرها، اینایی که مسیحیت صهیونیستن، برید بخونید آرماگدون رو بخونید. اینا میخوان دجال بیاد. ما میگیم امام زمان بیاد، اونا میگن دجال بیاد. دجال یعنی شیطان بیاد حاکم بشه. این شیطان پرستی که الان هست، 200 فرقه شیطان پرستی، همه اینها مقدمه اونهاست. نه، همه برنامه‌ریزی دارن میکنن. یه اندیشمندی میگفت سال گذشته در اروپا 50,000 نفر فقط شیعه شدن. در اروپا. و بسیاری از اینها فرزندان آقازاده ها و فرزندان و وابستگان صاحب منصبای کشورهای اروپایی بودن، رفتن تحقیق کردن و شیعه شدن. اینکه اروپا با ما این بساطو داره، نه چون میگن اینا سرمنشه از ایرانه، این ایرانو باید بزنیم. خودشون میگن سر افعی رو باید بزنیم، سر افعی ایرانه، ما ایرانو باید بزنیم به هر طریق، حواسمون باشه. اینا بهانه است، نارضایتی ایجاد کردن سر اینا، گوشت و مرغ و چی و چی و چی و اینا بهانه است. اینا میخوان یک کشور شیعه مونده این کشور رو بزنن به هر طریقی که هست. بعضی از داخل متاسفانه گرابهشون میدن و کمکشون میکنن، جبهه کفرم که با هم جمع شدن. به هم ساختن که این کشور شیعه رو، کشور امام زمان رو زمین بزنن. نهی رضا خان نیومد مجلس از امام حسین رو تعطیل کرد، ممنوع کرد لباس روحانیت رو، ممنوع کرد چطور رو، ممنوع کرد حجاب، ممنوع کرد. نه خدایی نکرد اگر یه زمانی بخوان مسلط بشن بدتر رضا خان میارن و بیچاره میکنن همه رو. بعضی ها توجه به این مسئله ندارن. مسئله خیلی فراتر از مسئله اقتصادی است. مسئله اعتقادی و ایدئولوژیه. اینا با خط فکر شیعه مخالفن. حالا موشک خیلی پیشرفته تر از ما دارن. سلاح اتمیش هم دارن، همه چیش هم دارن. اون براشون تهدید نیست. خط فکر شیعه است که براشون تهدیده. 50,000 نفر فقط تو اروپا شیعه بشن. این خیلی خط فکر خطرناکی بر اونها. خود فوکویاما کتابی دارن پایان تاریخ. میگه شوروی که داره به این میره، 10 سال قبل از فروپاشی شوروی دیگه یه مکتب میمونه، اونم مکتب لیبرالیسمه، مکتب مادیگرایی غربه دیگه، هیچی معارضی نداره. واقعا هم درست میگفت در مقطع خودش. آمد و انقلاب ایران پیروز شد، یه خط سومی باز شد، خط مقاومت اسلامی. همه دنیا خواستن سوریه رو زمین بزنن. خود آمریکا گفت هم 7 تریلیون دلار تو خاورمیانه خرج کردیم، هیچ سودی نکردیم. اما قدرت شیعه که متصل به قدرت خدا هست و دعای امام زمان هست، که نمونش یه سرباز امام زمانی مثل سردار سلیمانی که افتخار شیعه است، افتخار امام زمانه، میاد جلو همه اینا وای میسه با حکومت، در واقع با نظام اسلامی، همه معادلات اونا رو به هم میزنه. خیلی ها میگن سوریه ما برای چی رفتیم، یمن برای چی رفتیم، سواد نداری شما این حرفو میزنی؟ سفیانی از کجا میخواد قیام کنه؟ از کجا؟ از شام. سید یمانی از کجا باید قیام کنه؟ از کجا؟ از یمن. وقتی مأمون رهبری صفر وایسا گفت سوریه و یمن باید بمونن، زمین سازی برای ظهور داره میکنه. همونطور که اونها سوریه و یمن رو گرفتن و میخواستن بگیرن که مقدمه ظهور سفیانی و دجال رو فراهم کنه، آقا هم رفت جلو، درست جلوشون وایساد. سفیانیشون هر موقع بیاد الان ضعیف‌تره و سید یمانی هر موقع بیاد الان قوی‌تره. چون یمنی ها حوثی هن، زیدی مسلک هن، یعنی سه امامی چهار امامی هن دیگه، زید ابن علی ابن حسین چهار امامی هن. این کتاب انسان 250 ساله مأمون رهبری داره اونها شیعه اصلاح شری میکنه. هایی نمیدونستیم بدونید. الان انشاءالله نسل بعدی یمنی ها انشاءالله شیعه های 12 امامی هند. انشاءالله. انسان 250 ساله کتاب ارزشمند امام رهبری است. بخونید این کتابو. میگه اماما مثل یه نفر هند. مثل یک انسان که 250 سال عمر کردن. خلاصش اینه. حالا تو هر مقطعی به مقتضیات زمانی تغییر داده حالتشون. این انسان 250 ساله رو بخونید. که داره یمنی ها رو در واقع شیعه اصلاح‌شری میکنه. شیخ زکزاکیه که میاد اینجا تو حوزه علمیه قم پیش امام درس میخونه، میره نیجریه. 150,000 تا شیعه تو نیجریه وجود داشته. الان فکر میکنید چند میلیون جمعیت داره شیعه؟ یه عددی بگید. 20 میلیون نفر. من بعد از امام رهبری عمری با برکت از شیخ زکزاکی ندیدم و فکر نمیکنم دیگه ببینم تو عمرم. یه آدم 150,000 تا شیعه رو میکنه چی؟ 20 میلیون شیعه الان تو نیجریه داره. این افتخار مکتبی، این افتخار انقلابه که شاگرد امام 20 میلیون نفر فقط یه جا شیعه کرده. سید حسن نصرالله رو هر جملهش دارن حساب کتاب میکنن اسرائیلیا. این نماینده زن اسرائیلی در کنست در واقع پارلمان اسرائیل گفته، اون جنگ قبلی گفته برادر جان از جون ما چی میخوای؟ بله بکن کشتی بارو. یکی از زنهای کابینه اسرائیل و گفته من به سخنان سیدحسن نصرالله، سخنان نخست وزیر خودمو بیشتر اعتماد دارم، هرچی بگه عمل میکنه، من خیلی مرده. دشمن در برش اینو میگه. افتخارشی هست. افتخاراتمون روی ما دست کم نگیریم. سطح این حرکت عظیم شیعه که انشالله مقدمه ظهور امام زمان میشه، با همه مشکلاتی که هست، با همه گرفتاری هایی که هست. خودشون میگن هر انقلابی، هر حکومتی بود، یه ما اگر این تحریم ها علیش بود، از درون تا حالا باشیده بود. 40 سال با همه سختی ها، ما هم بچه جنوب شهریم، شما هم بچه جنوب شهریم، همه هم گرفتاریم. اینم نه من پرقو بزرگ شدم، من بچه نفیس هم، شما هم بچه های همین جایید، هیچ کدوم پرقو نیستیم، همه هم با سختی بزرگ شدیم. ولی من میگم یه چیزی فراتر از این چیزهایی که ما تو ظاهر، ما رو میخوان هی بیارن پایین، هی بیارن پایین. اصلا مقایسه انقلاب اسلامی با دوران پهلوی مثل مقایسه ای که امیرالمومنین رو با معاویه، میگفت انزلی از دهر، انزلی از دهر، دهر من رو پایین آورد، پایین آورد، پایین آورد، تا گفتن معاویه و علی، علی کجا، معاویه کجا. انقلابی که 300 هزار تا شهید جان برکف که هر کدومشون یه موشون به 100 تا امثال من میارزید کجا، یه حکومت فاسد کجا. خب اینا رو جوانای ما نبودن، ما هم شاید بچه بودیم نبودیم، ولی خب با تبلیغات هی های هوی میکنن. یه خورده باید بچه هیئتی ها تیزتر از اینا باشن. ما دوره آخر زمان به سر میبریم، ما دوره ظهوری، ما دوریم که باید امام زمانمون رو یاری کنیم، نریم تو پازل دشمن بجنگیم، پازل دشمن رو تکمیل کنیم. بعضی بچه حزب الله میگم خیلی دیگه وا دادن، 4 تا گرونی، 4 تا چیز همچی منفعل میشن، 4 نفر میان محکومشون میکنن همه گوشه. بله بله درسته. چی درسته؟ چی غلطه؟ حواسمون باشه، وظیفه داریم روشنگری بکنیم، تو نباشه که خدا نکرده هر چی هر کی هر چی چرت و پرتی گفت ما بخوام بپذیریم. بله مشکلات هست، اختلاس هست، اون هست، این هست، این هست. یه بخشش هم به خودمون برمیگرده، به انتخاب‌های خودمون برمیگرده، همش که همه چی مقصر یکی نیست که. اینا هم باید توجه بکنیم. ان شاء الله از خداوند می‌خوایم همونطور که تعالا این انقلاب رو خود امام زمان نگه داشته، و اگر هر حکومتی بود، علامه ناینی رحمت الله علیه جنگ جهانی دوم خیلی وضعیت خراب بود، از جنوب ایرانو گرفته بودن، شمال ایرانو گرفته بودن، روسیه از این ور چی خیلی نگران بود. به امام زمان در خواب دید، گفت آقا مملکت ایران داره دست میره، یه کشور شیعه وجود داره در دست میره، علامه ناینی بزرگ. امام زمان یه دیوار کجی بود نشون داد، گفت این مثال کشور شماست، کج میشه ولی ما اجازه نمیدیم بریزه. تنها جایی که تمام کشور میگه یا صاحب از زمان، این کشور کج میشه اما نمیریزه، ما نمیذاریم بریزه. به وعده های امام زمانمون تکیه داشته باشیم و انشالله فاطمی زندگی کنیم و فاطمی حرکت بکنیم. ببخشید اگر اطاله کلام شد، لازم بود در 40 سال انقلاب اسلامی، واقعا هر کس 22 بهمن به هر بهانه ای راه پیمایی نره، به نظر من به خون شهدا خیانت کرده. یعنی فردا قیامت شهدا باید جواب بده به هر دلیلی، به هر دلیلی، به هر بهانه ای، مثلا بچه حزب الله یا بچه هیئتی، حالا یه کسی بالا شهر مثلا نه خدا میشناسه، نه پیغمبر میشناسه، نه زهرا میشناسه، بعد به خاطر شهدا انسان بره، حواسمون جمع باشه، موقع بازی نخوریم انشاءالله. خدایا به حق حضرت زهرای مرضیه این تنها کشور شیعه امام زمان رو به مقاصد عالیش برسان، این انقلاب رو متصل به انقلاب جهانی حضرت مهدی بفرما، ما رو مدیون خون شهدا نمیران. اون مسئولانی که خدمت گذارند و فکر مردمن یاریشون بفرما، اونهایی که حواسشون نیست حواسشون رو جمع بفرما، اونهایی که خائنند و عمدن خیانت میکنند ریشکن و نابود بگردان. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا سیدت نساء العالمین. امشب بریم دم خانه امیرالمؤمنین و حضرت زهرای مرضیه. چه حالی است امیر المؤمنین در این شب آخر حیات طیبه حضرت زهرا سلام الله علیها، مثل فردا ظهری بوده که حضرت علی رفت برای مسجد نماز، فزه آمد دید بی بی با یک حالت معنوی گفت که فز من میرم در اون اتاق، پارچه سفیدی روی خودم میکشم. اگر صدا زدی و جواب نیامد، به مولا علی علیه السلام بگو که بیاید. گفت رفتم. لحظاتی بعد هرچه صدا زدم، یا سیدت نساء العالمین، یا بنت رسول الله، یا قرة عین رسول، جواب نیامد. حسنین رو فرستادم دنبال پدرشون امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین آمد، اما با چه حالی؟ مسجد کنار خانه اونهاست، ولی چند بار عبا زیر پای حضرت گیر کرد و حضرت با صورت به زمین خورد. با یه حالت مستری آمد، دید که همسرش از دنیا رفته. هرچه صدا زد یا سیدت نساء العالمین، دو جا روح به بدن برگشته، این تباعدی نداره. اینها حیات و مرگشون فرق داره با حیات و مرگ انسانهای معمولی. یه جا اینجا بود که داشت امیرالمومنین قالب تهی میکرد، هرچه صدا زد یا بنت رسول الله، جواب نیامد. یا قرة عین رسول، جواب نیامد. اما یه لحظه گفت فاطمه جان کلمینی، یا فاطمه، انا علی، من علی هستم، با من سخن بگو. یک وقت روح به بدن برگشت، دید امیرالمؤمنین داره گریه میکنه، او رو آرام کرد، گفت هنگام وداع حلالیت طلبید. این مقتل رو من جدیدن دیدم. گفت وقت وداع من و توست یا امیرالمؤمنین، من مشغول خواندن سوره یاسین میشوم، هر جا که صدام قطع شد بدون دیگه هنگام مفارقت من و تو فرا رسید. آخرین سوره یاسین رو حضرت زهرا خواند. یک وقت امیرالمؤمنین دید صدای زیبای زهرا قطع شد، فهمید زهرا از دنیا رفته. لا اوحک الله سن الدهر ان ضحکت و آل احمد مظلومون قد قهرون.